آپارتمان. www.radiomaarif.ir.
دو تا سوال هست. یکی این که اگر در برنامه یا شخصی بگه ما دانش پرست هستیم، آیا این کلام صحیحه یا نیست؟ دوم، اگر کسی در برنامه رادیویی یا غیر رادیویی بگه علی اول، علی آخر، علی ظاهر، علی باطن، آیا این کلام صحیح هست یا نه؟
بله، خب فکر کنم اشارهشون به برخی از اشعار هست که این تعابیر توش به کار رفته. توضیح بفهمید که آیا درسته یا نه.
اصلا چه دوست نگاه باید کرد؟ اگه بخوایم نگاهمون نگاه اعتقادی باشه و بخوایم از لحاظ اعتقادی نگاه بکنیم، خب لا اله الا الله همه اینها دفع میکنه و لیس کمثله شی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن سوره مبارکه حدید که از آیات برجسته که امام سجاد فرمودن که اگر چون خدا میدونست در آخر الزمان مردمان متعمقی به دنیا میان و جرفندیش، آیات اول سوره حدید و سوره قل هو الله رو نازل کرد و من کسی بخواد وراتر از این بره دیگه به جای نخواهد رسید. خب طبیعی است که این خاص خداست و برای غیر خدا گفتن هم شرک است و پرستش غیر خداست. حالا چه علم باشه، چه نفس باشه، چه شیطان باشه، چه پول باشه، چه پیغمبر باشه، چه امام باشه، فرق نمی کنه. این که حالا شریک خدا چی باشه، هر چه باشد شرک است و خروج از دین هست اگر واقعا اعتقاد داشته باشه که در کنار خدا پیامبر هم مؤثر است و در عمل هم خدا رو عبادت کنه هم پیغمبر رو. این هم شرک خفی دارد، هم شرک جلی، هم شرک نظری دارد، هم شرک عملی و از دایر دین هم خارج میشه.
درست.
پس تردید در این مسئله نیست. اما نکته دیگری هم هست و اون این که وقتی که انسان در ادبیات به این چیزا نگاه میکنه، پرستش دو تا معنا پیدا میکنه. یه معنا و معنای محبت است، عشق و علاقه هست. یک معنا
مقدس دانستن و محترم دانستن.
مقدس دانستن چیزی؟ علاقه داشتن.
بله.
مثلا کسی که خیلی یک محبوب خودش خیلی دوست داره، میگن در حد پرستش تو رو دوست دارم، میپرستمت.
بله.
ازش بپرسیم خب یعنی واقعا اون خدا میدونی؟ میگه نخیر. حرفا چیه؟ براش عبادت میکنی، نماز میکنی؟ نخیر. پس میپرستم یعنی چه؟ دوستش دارم، یعنی علاقه بهش دارم.
علاقه شدید. درست.
یا میگه فلانه پول پرسته، میگه فلانه پول پرسته، آیا واقعا اینجوریست که مثلا در مقابل پول سجده بکنه یا پول خدا بدونه؟ نخیر. علاقه شدیدش به پول باعث میشه که ما بگیم فلانه پول پرسته یا فلانه مثلا نفس پرسته، شهوت پرسته. آیا شهوت شایستگی پرستش داره؟ نخیر. پس یعنی چه؟ یعنی اینکه شون اسیر شهوته، شهوت رو خیلی دوست داره.
بله.
این تو همه ادبیات ها هست، در فارسی هست، در عربی هست، در جاهلی هم هست.
تو بعضی از مناطق هم گفته میشه، میخوان بگن خیلی مثلا ما به مهمون احترام میذاریم، میگن مهمون پرستن.
مهمون پرستن.
این روشنه که منش. بله.
حالا بعد جمع بندی بس بینه که گرچه اینها محمل های درستی دارن، حالا من راجع به اون اول آخرم عرض کنم، شخصی مثل امیرالمومنین السلام، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، اینها مظهر تام همه اسما و صفات خداوند متعالن. یعنی جلوه تمام اسما و صفات ذات باری تعالی در اینها مشاهده میشه.
بله.
به این اعتبار اینها میشن مظهر خداوند متعال و این اشکال نداره. انسان کامل مظهر اسما و صفات خداست و این از عالی ترین مراتب توحیده.
بله.
حالا دیروز هم اشاره کردیم به اون قاب قوسین و ادناش، من یه اشاراتی داشتم اونجا.
درست.
به این معنا بله، او مظهر قدرت خداست، مظهر رحمانیت خداست، مظهر رحیمیت خداست، مظهر مجلای اسما و صفات خداست و این اصلا کمال معناش همینه. وقتی ما میگیم که انسان باید به کمال برسه، معناش همینه که اون اسما و صفات خدا در خودش پرورش بده.
بله.
هرچه عالم تر بشه، علمش بیشتر بشه، به خدا نزدیکتر میشه، بیشتر مظهریت پیدا میکنه نسبت به خدا. اینا کاملا درسته. اما حالا هم دایر ببینید که ما در معرض تهمت قرار بگیریم، دشمنانی داریم، مخصوصا وهابی ها و تکفیری ها، که از این الفاظ که میتونه محمل درستی داشته باشه، میتونه معنای درستی داشته باشه، اونا سوء استفاده میکنن. این که مسلمان ها به پیامبر گفتن که یا رسول الله راعنا، این که حرف بدی نبودی، پیامبر مطلب رو میگفت، متوجه نمیشدن یا نمیشنیدن، میگفتن راعنا. ولی یهودی اومدن این رو سوژه قرار دادن برای حمله کردن به مسلمان، چون راعنا دو معنا داشت.
بله.
یه معنا از معنای رعونت هست، معنای حماقت و این حرفا، یه معناش معنای رعایت، که ما رو رعایت کن. منظور مسلمان این بود که هوای ما رو داشته باش، ما متوجه نشدیم، تون مثلا نگو تا ما بتونیم بنویسیم و چیزی از این قبیل. میگفتن یا رسول راعنا. بعد یهودی ها گفتن که امت اسلام به پیامبرش میگن که ما رو مثلا احمق کن از این حرفا. آیه نازل شد که یا ای الذین آمنو لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا. حالا چرا شما میگید راعنا که دشمن سوء استفاده بکنه؟ بگید انظرنا که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. ما اینجا چرا میگیم که ما علم پرستیم که دشمن سوء استفاده بکنه؟ بگیم ما محب علمیم، ما دوستدار علمیم، ما علم رو بهش علاقه داریم که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. نگیم هو الاول و الاخر، بگیم اون مظهر اولیت است، مظهر آخریت است، اون مظهر اسماء و صفات خداست. اینجا دیگه وهابی ها بفهمن، که البته غالبا نمیفهمن، نمیتونن حرفی بزنن، چون این آیه قرآن هست که خدا انسان رو به عنوان خلیفه خودش قرار داده. خلیفه یعنی چه؟ خلیفه باید با مستخلفان همش سنخیت داشته باشه.
بله.
انسان کامل خلیفه خداست و خلیفه خدا اسما و صفات خدا درش جلوه کرده. اینجا دیگه نمیتونن اشکال کنن، نمیتونن بگن شما از رو خدا میدونید، حد اکثرش میگن شما مظهر خدا میدونید. خب کاملا درسته، ما از رو مظهر خدا میدونیم، انسان کامل خلیفه خداست، پس مظهر خداست. به هر حال باید ما مراعات بکنیم که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه.
شعرهای ما که این گونه اشعار رو میسرایند همچین معنایی رو
مراعات بکنن.
خب تشکر میکنم از شما جناب استاد محمدی.